بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش آخرین وضعیت بشری از دیدگاه معرفت نفس. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 77. 432. ویتگنشتاین در حوزه فلسفه به همراه اینشتین تلاش موازی دیگری را برای نجات از ورطه این پوچی و بازیگری آغاز نمود و به سرعت فلسفه را به ابزارهای وجودیش یعنی زبان و منطق کشانید تا در آنجا علت این وضعیت را جستجو نماید. ولی اونیز همچون اینشتین تا به آخر نتوانست دل از کل این نظام از پای جعلی بکند، ولی تا حدود زیادی خودش را از بازیچه شدن بیش از پیش رهانید و عزلت گزید. حرف آخر وی این بود که تا زمانی که نمیدانیم چه میگوییم بهتر است خاموش بمانیم. 433. تقریبا همزمان و به موازات ویتگنشتاین و اینشتین که دو تن از برجسته ترین نماد علمی و فلسفه غرب قرن بیستم هستند، کسان دیگری دست به تلاش های مشابه در حوزه هایی دیگر زدند که کمابیش به نتایجی مشابه ختم شد و رهی زین شب سیاه به بیرون نبردند و حد اکثر خود را کنار کشیدند تا طعمه این بازی نشوند. ادموند هوسرل و هانری برگسون تمایلات شرقی پیدا کردند و به شرح و تفسیر اشراق و شهود و عروج پرداختند و سعی فراوانی نمودند تا از زنجیره هولناک علیت رهایی یابند، منتها به واسطه همان منطق و زنجیر علیتی این تلاش خود را پیریزی نمودند و این راز ناکامی آنها بود. آنها فقط زنجیرها را لطیفتر و نامرئی‌تر نمودند، یعنی آن را در واژه‌هایی نسبتاً جدیدتر پوشانیدند. در واژه ترانس دانس، یعنی پرش یا عروج. هوسرل نهایتاً از بانیان پوزیتیویسم منطقی و اگزیستانسیالیزم و پدیدار شناسی شد که فقط نامهای جدید و رومانتیکتری بر همان واقعیت جعل شده و عقیم بودند و بس. و برگسون حد اکثر فلسفه را تا مرز شعر و سمبولیزم همراهی کرد و در مکتب همه جانبه سورئالیسم و آبستره محو گردید. و تجلی آشکاری از یک پوچ متشنج گردید. همه این تلاش ها زمانی آغاز و ختم شد که تازه بوی پوچی و شبه آن در حال همگیر شدن بود. 434. در میان اندیشمندان طراز اول قرن بیستم اروپا هیچ کس چون مارتین هایدگر این تراژدی هولناکی را که در حال سر برآوردن بود احساس نکرد. وی از همه فلسفه های زنده زمانش به کلی مایوس شد و به سرعت به مفاهیم و مواد اولیه فلسفه در یونان باستان رجعت نمود و گفت که ما خیلی وقت است که به انحراف رفته ایم، تقریبا از مرگ سقراط. و خود هایدگر سعی فراوان نمود تا از خود سقراط آب را به مسیر راست بیندازد، ولی نهایتا پایان فلسفه را اعلان نمود. همانطور که اینشتین نیز به زبانهای گوناگون و نچندان رک و راست پایان علوم را اعلان کرد و اوزوالد اشپنگلر پایان تمدن غرب را اعلان نمود. و جالب توجه این که همه اینها آلمانی بودند و در مقابل این آلمانی ها انگلیسی ها هم نهایت تلاش را کردند که راه های احیا را بیابند. در میان این احیاگران ناکام کسانی چون برتراند راسل، وایتهد و آرنولد توینبی در رأس قرار دارند. 435. این پایان‌هایی که به واسطه دانشمندان و فلاسفه آلمانی اواسط قرن بیستم اعلان شد، امروز کاملاً مشهود و ملموس است. آنها زیاد هم پاسیویتیست و نیهیلیست نبودند، بلکه خودشان در محور علوم و اندیشه عصر خود قرار داشتند و هر یک بانی چندین دکترین و مکتب علمی و فلسفی و تاریخی شدند که همگی اثباتی بر ادعایشان شد. تمدن آلمانی به مدت حداقل 3 قرن اخیر در محور و قلب محرکه تمدن غرب قرار داشت و روح آن محسوب می شد و بی جهت هم نبود که نخستین کسانی هم که بوی نابودی به مشامشان رسید باز آلمانی ها بودند. و قبل از همه این آلمانی ها فردریک نیچه است که با مرگش در سال آغاز قرن 20 گویا مرگ تمدن غرب را اعلان نمود و همه آثارش به مثابه تشییع جنازه پیشا پیش تمدن غرب است و او هم آلمانی است. نیچه با معرفت نفس غیر مترقبه‌ای که در زمان خود به دست آورده است عمدن خودش را به مثابه دجال می داند که مقدمه نابودی غرب است و ظهور انسان برتر را که بسیار شبیه انسان کامل در معنای شیعی است نوید می دهند. هیچ کس چون نیچه پهلوانان نتوانست پوچی و بازیچگی همه مفاخر علمی و فرهنگی و سیاسی غرب را رسوا نماید و به آن بخندد. در تمدن جدید غرب نیچه نخستین کسی است که آشکارا خود را از تمامیت این تمدن و مظاهرش کنار کشید و فقط شاهد ماند. او را نیز مثل همه مردان شاهد در تاریخ مجنون نامیدند. 436 ظهور هیتلر و فاشیسم، آن هم از دل تمدن غرب یعنی آلمان، نشانه آخرین تلاش مذبوحانه غرب برای ساقط نشدن در درون بود و تمدن غرب گمان برد که با خفه کردن این جغد مرگ میتواند از نابودی رهایی یابد، زیرا آلمان حدود 1 قرن بود که ناقوس مرگ تمدن غرب را به صدا درآورده بود. از مارکس تا نیچه و هایدگر و اشپنگلر و ویتگنشتاین و اینشتین. 437 و اما در حوزه اخلاق ژان پل سارتر در محور احیای اخلاقی قرار دارد و خود را مرید هایدگر می خواند، گرچه هایدگر به کلی او را طرد می کند. سارتر از جمله فلاسفه انگشت شمار قرن 20 اروپا است که فلسفه را برای فلسفه و علوم نمی خواهد، بلکه برای نجات بشریت از در نقلتیدن در گرداب پوچی و خودفروشی می خواهد، یعنی در جستجوی یک فلسفه عملی و روزمره است. به نهایتاً به این نتیجه می رسد که هر کسی هر کاری را که فکر می کند که خوب است، اگر انجام دهد حتما خوب است. در واقع سارتر می خواهد صدق درونی افراد را ملاک عمل درست قرار دهد، ولی نهایتاً به آنارشیسم اخلاقی و بی‌هویتی و پوچی می رسد، زیرا هیچ ملاکی محکم و ثابت برای خوب بودن یا خوب فکر کردن و اصلاً صادق بودن ندارد. و این است که نهایتاً و عملاً به توجیه فرهنگ حاکم بر غرب می رسد و چشم که باز می کند می بیند که ناخواسته مبدل به بزرگترین خادم فرهنگ بورژوازی غرب شده است. آنچرا که وی در جستجویش بود راهی برای رهایی از فریب بود، ولی نهایتاً به خود فریبی مضاعف رسید و عمده‌ترین پیروان اجتماعی وی هیپی‌ها و معتادان و همجنس بازان شدند. 438 تلاش‌های موازی دیگری جهت احیای اخلاقی همزمان با سارتر وجود دارد که می‌توان از پاول تیلیخ اتریشی، کارل یاسپرس آلمانی و گابریل مارسل فرانسوی در رأس این جریان نام برد که همگی شاخه‌های مذهب‌گرایی اگزیستانسیالیسم می‌باشند. توجه دقیق به تلاش و نتایج این 3 نفر فیلسوف اخلاق مذهبی به خصوص برای ما مسلمانان بسیار عبرت انگیز است. این هر سه به طریقی مستقیم و غیر مستقیم به تفسیر اناجیل پرداختند تا اخلاق مسیحی مناسبی برای بشر قرن بیستم دست و پا کنند. تیلیخ که فیلسوف الهیات بود تحت تأثیر اگزیستانسیالیسم ها و روانکاوی فروید و یونگ یک عمر به تفسیر و تبلیغ ایمان پرداخت و از ایمان افسانه ای ساخت که دست هیچ بشری به آن نمی رسید. وی یکی از فلاسفه مدرن منحصر به فردی بود که در کلیساها و مجامع عمومی به موعظه پرداخت و محیط آکادمیک را رها نمود، گرچه تلاش وی در عامیانه و ساده نمودن مفاهیم فلسفه الهی گام جدیدی بود، ولی عملاً جز خودش به موعظه هایش ایمانی نیافت، زیرا به شدت از ارائه یک روش عملی برای رسیدن به ایمان و آرامش قلبی اکراه داشت و شاید هم غافل بود. و عملا مکتب وی فقط توجیه بی ایمانی شد و همین. و اما یاسپرس که از روان پزشکی به فلسفه روی آورده بود، در کارش مجربتر بود و رنجهای واقعی انسانها را بهتر لمس می کرد. وی در رأس فلاسفه ای قرار دارد که فلسفه را به سمت روانشناسی و روانکاوی کشانید و مبدل به تفسیر حالات و صفات انسانی نمود. ولی نهایتاً با همه توجهی که به مسیحیت و ارزش‌های دینی داشت، به سمت معجزات جنون‌آسای معانی و واژه‌ها چنان پیش رفت که هر یک از مفاهیمی که ارائه داد از خود انجیل هم نیاز بیشتری به تفسیر داشت و گویا جز خودشان را فهم نمی‌کرد. و نهایتاً حالات و صفات و اخلاق خوب و بد بشری را به نوعی جبر فلسفی روانی تبدیل کرد که همین است و کاریش نمی شود کرد. خود یاسپرس پس از دوران نازیسم آلمان عملاً در کور راه‌های فرهنگ و سیاست حتی اصول خود را نیز فراموش کرد. و اما مارسل که تقریباً همتای فرانسوی یاسپرس است، بیشتر از دیدگاه هنر و ادب به اخلاق دینی و کلاً فلسفه اخلاق هدایت شد و یک عمر به تفسیر بودن مشغول بود و بازی نبودن و نهایتاً در آخرین و بزرگترین اثرش بودن و انسان بودن را افسانه ای کرد که گویا مختص پیامبران است. این هر سه نفر چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند به قول حافظ و آثارشان به جرگه ادبیات پوچ رمانتیک غرب ملحق شد. این هر سه از جهل و غفلت مشترکی برخوردار بودند و از حراس مشترکی، و آن نزدیک شدن به اخلاق عملی دین بود، و این ناشی از تردید باطنی خودشان درباره واقعی بودن و عملی بودن اخلاق دینی می باشد. اینان خیال می کردند که با موعظه های عارفانه و رمانتیک می شود مردم را به اخلاق دینی کشانید و این خیال باطلی بود، چون حتی خودشان به چنین اخلاقی مسلح نبودند. اگر می بودند اینقدر از ارائه اخلاق عملی دین هراس نداشتند و تا آن حد فلسفه بافی و توجیه کاری و افسانه پردازی و لغت بازی نمی کردند. 439. یکی دیگر از نشانه های ظاهر شده انحطاط تمدن غرب حوزه زبان است که برتراند راسل در رأس کسانی قرار دارد که برای احیای زبان گام های جدی برداشت. تلاش وی به همراه همفکرش وایت هید در کتاب معروف اصول ریاضیات در حد یک شاهکار است، ولی شاهکاری که در آن شاه به حالت اغما افتاد. شاه زبان و منطق علیت به کلی در ریاضیات محض تحلیل رفت. تلاش راسل و یارش در واقع جهت جایگزینی ریاضیات به جای زبان و خاص فلسفه و منطق بود، ولی راسل در این تلاش با یک پوچی باور نکردنی مواجه شد ولی شاگرد او ویتگنشتاین این شکست را باور کرد و برای جبران این شکست برای همیشه به عزاداری منطق نشست. این سخن معروف اوست که هر آنچه که قابل بیان نیست بهتر است که به خاموشی سپرده شود، ولی بهتر بود می گفت که بهتر است که زبان به خاموشی برود، زیرا هر چیزی را باید در خانه اش جستجو کرد، زیرا هر چیزی در خانه خودش واقعیت خیش است و خانه زبان همانا خاموشی است، همانطور که خانه واقعیت نیز یگانگی است. راسل تلاش و تقطعه شاگردش را که علناً بر علیه او قیام کرده بود ستود، ولی در واقع این ستایش مکری بیش نبود، یک مکر منطقی، و برای همین هم ویتگنشتاین مقدمه نسبتاً مفصل راسل را در اثر معروفش به نام تراکتاتیوس جای نداد و معلوم است که دست راسل را خوانده بود، با اینکه راسل در پایان این مقدمه‌اش درباره اثر ویتگنشتاین می‌گوید نخواندن این رساله برای هر فیلسوف جدی جبران ناپذیر است. 440. و اما یکی از آخرین و مشهورترین کسانی که برای احیای تمدن غرب از مرگ حتمیش از مشرق زمین پا پیش نهاد و از درون کشکول جادوییش عرفان هند را به عنوان نوش دارو آورد، آقای جودی کریشنامورتی است که حدود نیم قرن در سراسر اروپا و آمریکا عرفان و عشق و نیروانا موعظه نمود. روش کار او اساساً همان روش اگزیستانسیالیست های مسیحی بود و هیچ راه حل عملی بر اساس واقعیت روزمره بشر متمدن امروز ارائه نداد. گرچه مکتب او عنوان خودشناسی را یدک می کشید، ولی از حرف و تحلیل و تلقین شروع و به یأس و بیهودگی و افسانه ختم می شد. وی نیز مثل سایر احیاگران تمدن غرب جدید به شدت از عمل واقعی گریزان بود و دین بی شریعت ارائه می داد و حتی بودیسم را در غرب عقیم و بی خاصیت کرد، و این بود که پیروان و مخاطبان وی که اکثرا نسل جوان و دانشگاهی بودند، مثل اکثر درویش ما در عالم نشئه و مواد مخدر به جستجوی نیروانا رفتند و هرگز باز نگشتند، و خود وی این ناکامی و بتالت را این گونه توجیه می کند: در غرب هیچ انسان جدی پیدا نمی شود. 441. و اما در آخرین موج نهضت احیای تمدن غرب، هنر بود که وارد شد که بسیار سریع‌تر و شدیدتر از هر موج دیگری هنوز وارد نشده ساقط شد و چنان سقوطی که نمایش اوج این تراژدی پوچ بود. عمده هنرمندان پیشتاز و جدی این موج نهایی در ورطه خودکشی و مخدرات تباه شدند، و برای همین هم هنر این دوران به نام هنر منحت معروف شد. در واقع هنر نمایش عریان انحطاط تمدن بود و هنرمندان آن اتفاقا از جمله سالم ترین عناصر زمان و مکان خیش بودند، و برای همین در تلاشی که برای احیا انجام دادند قبل از اینکه کل تمدن عملا به پایان قطعی خود برسد، خود آنها به پایان خیش رسیدند و برخی هم در این پایان خود را نجات دادند. گزارش مفصلی از این مورد زیلن آمده است. 442. خلاصه این که همه این تلاش های موازی در همه حوزه ها برای احیای تمدن غرب نهایتاً غرب را در به پایان رسیدن خیش تسریع و شدیدتر نمود، و امروز طلوع سیاهی و پوچی و عقیمیت را در همه حوزه های این تمدن در غرب و سراسر جهان شاهد هستیم، و تنها تلاش هایی که گهگاهی انجام می گیرد فقط توجیه و تقدیس این وضعیت است و نه تلاش برای خروج از این وضعیت. 443. امروز در همه حوزه های این تمدن آشکارا می‌بینیم که یک به اضافه یک مساوی با دو نمی‌شود و بلکه حتی قابل رجعت به وضع اولیش، یعنی همان یک به اضافه یک هم نیست. و این گزارش منطقی ریاضی عقیمیت و بی بدلیت پوچ است. 444. هیچ کیفیتی قابل گزارش کلامی نیست، زیرا کیفیت ها همان واقعیت ها هستند و واقعیت ها شهودی و وحدتی هستند و در وحدت و یگانگی انسان جهان واقع می گردند و تا بخواهند به کلام آیند دیگر واقعیت نیستند، بلکه قصه پردازی است، زیرا واقعیت در اکنونیت ظهور می کند و اکنونیت همان زمان کیفی و واقعی است. زمان سنجشی یک زمان بدلی و غیر واقعی است و حاصل پرت شدن از زمان است. قرآن تنها گزارش کلامی در لحظه وقوع است و این نیز دیگر از معجزات منحصر به فرد این کتاب می باشد. 445. اگر بخواهیم سمت کیفیت چیزی را به منطق ریاضی گزارش کنیم و نه خود آن چیز را و کمیت آن چیز را، مثلا ایکس بنامیم، چنین می شود: ریشه ایکس سوم ایکس. چون همه چیزهایی که بشر امروز و علوم و اندیشه های معاصر غرب با آن سر و کار دارند، واقعیت های ساقط شده هستند، یعنی کمیت هستند و لذا قابل شمارش و حسابی هستند. لذا به ازای هر عدد طبیعی که به جای ایکس در ریشه ایکسوم ایکس قرار دهیم، حاصل آن بین یک و تقریباً 1/44 می شود، یعنی حد اکثرش هم زیر 1.5 است. یعنی حتی به 1.5 هم نمی رسد که در جریان روند کردن به طرف 2 میل می کند، بلکه همواره در حوزه جاذبه 1 قرار دارد. یعنی اگر همین چیزهای غیر واقعی و بدل شده که فقط شبهی از واقعیت ها هستند از خود تهی شوند و پوچ گردند، تازه در حوزه جاذبه 1 قرار می گیرند، یعنی در مرز واقعیت خیش قرار می گیرند و این همان جریان توبه است از خیش و پاکسازی خیش تا زمینه برای انابه و رجعت به واقعیت که همان یگانگی است فراهم شود. 446. همانطور که سمت بی بدلیت و واقعیت هر چیز بدلی و جعلی نمادی از گزاره ریشه ایکسوم ایکس است، سمت بدلیت و جعلیت هم نمادی از گزاره ایکس به توان ایکس می باشد. یعنی باید ایکس به توان ایکس در سمت ریشه ایکسوم ایکس قرار گیرد تا واقعیتش آشکار شود. و به زبان منطق ریاضی هم که این وضع را بخواهیم نشان دهیم و غایت آن را به محک بزنیم، این معادله حاصل می آید: x به توان x مساویه ریشه ایکسوم ایکس. و از معادله مذکور فقط یک جواب مسلم به دست می آید: x مساویه 1. و این جواب بدلی حتی خاطر نشان می کند که واقعیت هر چیزی یگانگی آن چیز است و بی بدلیت آن. 447. یک تنها عدد کیفی است، در که این واقعیت می تواند همه بتالت ریاضیات مدرن را که ریشه در اعداد اختراعی علوم یونانی دارد نشان دهد و نیز منشأ این بتالت و جعل را، یعنی غفلت از فهم یک، سرمنشأ انحراف تفکر و علوم غربی است که امروزه همه جهان را در بر گرفته است. و می دانیم که همه دستگاه های مختصات علمی به جای اینکه بر مبنای یک گرفته شود، بر مبنای صفر گرفته شده است که موجودی فرضی و محال است. یعنی تمدن غرب بر بنیاد محال و پوچی بنا شده است و لذا مجبور به فروپاشی است. یعنی علوم غربی و حتی ریاضیات که دقیق ترین ابزار و محک آن است، پدیده ای کاملا جعلی است. یعنی نه تنها رئالیستی نیست، بلکه حتی ایدئالیستی هم نیست. زیرا تصور صفر و نقطه که بنیاد حساب و هندسه غرب است، حتی در خیال هم نمی گنجد. 448 همه گزارشات جعلی آینده نگری و پیشبینی است و عجیب است که واقعیت نقد قابل وصول نیست، ولی آینده آن واقعیت ممکن می شود. این همان جنونی است که بر تفکر غرب معاصر به اوج خود رسیده است. این مقوله به همان شدت که در علوم اجتماعی در علوم طبیعی هم رایج است و مثلا فیزیک کوانتا که دقیق ترین شاخه از علوم مثلا طبیعی است، علناً ادعا می کند که ما دیگر با واقعیت در حال وقوع کاری نداریم و مستقل و بی نیاز شده ایم. گویی که قبل از آن علوم غرب با واقعیت در حال وقوع سر و کاری هم داشته است که حالا ندارد و این آشکاری جعل بنیادی علوم غرب است. 449 امروز همه شاخه های علوم تجربی و نظری غرق در احتمالات هستند و جز این کاری ندارند و این آشکاری تردید و وسوسه اندرونی کل علوم غربی و تمدن غرب است. 450 هرگز نمیتوان از چیز A مثلا چیز B را استنتاج نمود، مگر اینکه B فقط نام و علامت بدلی جدیدی بر همان A باشد. اگر به راستی A مساوی B است، پس چرا این امر گزارش و نمایش می شود و A مساوی A هم که عبس است؟ پس بنیاد هر تساوی بر وسوسه و تردید و عبس قرار دارد. 451 مثلا پیشبینی می شود که فردا به احتمال 99% باران خواهد بارید. کافی است که فقط یک بار عکس این احتمال واقع شود. در این صورت علوم که همگی بر نفس احتمالات هستند، نه تنها ذره‌ای بر یقین فرد اضافه نمی‌کنند، بلکه تردید و استراب را دامن می‌زنند و پیچیده‌تر می‌سازند. 452 پیشبینی یک واقعه چیزی نیست مگر واقعی که پیشبینی شدنی نیست. پیشبینی یک عمل منفی است، زیرا جنبه منفی آدمها را تحریک و فعال می سازد، حتی اگر پیشبینی وقایع بسیار خوب و مثبت هم باشند. 453 منطق یک تعلیم و تربیت نیست، بلکه آموزش کاربردی ابزارهای منطق است در جهت رسیدن به وقایع و چیزهای از قبل پیش بینی شده. این تمامیت آن چیزی است که امروزه تعلیم و تربیت نامیده می شود. 454 عصر جدید عصر انقراض نمیدانم است و عصر ظهور جنون‌آمیز پیشبینی هایی که به خیمه شب بازی میماند و همه به آن ایمان دارند. همه میفهمند و هیچ کس تردیدی هم ندارد و با همه این حال عملا مواجه با رشد سرسام‌آور استرابات هستیم. 455 کسی که به فردای خود آگاهی دارد، به همان میزان اطمینانش فردا را مثل دیروز تکرار می کند و هرگز نتیجه مورد نظر عایدش نمی شود. 456 آنچرا که امروز اخلاقیات می نامند و عملا پیروش هستند، گزارش ریاضیاتی از خدایی است که این کامپیوتر می باشد که بی علائم و قراردادهای ریاضی اصلا موجودیت و عملی ندارد. نگاهی به حوزه های اخلاق عملی بشر متمدن امروز این وضع را روشن‌تر می کند. اخلاق سوسیالیستی، اخلاق حزبی، اخلاق بیولوژیکی، اخلاق روانشناسانه، اخلاق حرفه‌ای، اخلاق سیاسی، اخلاق بانکی، اخلاق ژنتیکی، اخلاق هنری، اخلاق فنی، اخلاق جنسی. و اگر دقت کنین، هر یک از این حوزه‌های اخلاق عملی شرایط و قوانین و اطوار خاص خود را دارد و مستقل است و در تضاد با سایر حوزه هاست و آنگاه بشر معاصر مجموعه همه این سیستم های اخلاقی است، یعنی در هر لحظه و مکانی تابع سیستم اخلاقی متفاوتی است. 457. در نظام بدلی شرط لازم و کافی برای درست و منطقی بودن یک گزارش جدید این است که ضرورت تعویض نام در آن گزارش فراهم آمده باشد، یعنی ضرورت بدل کردن جدید. 458. هر نامی بدلی شرط لازم و کافی را برای تدوین یک گزارش جدید داراست و فقط میماند این که یک تردستی پیدا شود که ضرورت یک بدلکاری را فراهم و الغا کند و آن نام را قابل مصرف مجدد نماید. 459. در هر گزارش بدلی شرط لازم و کافی برای به وجود آمدن آن گزارش وجود دارد و هر گزارش بدلکارانه جز گزارش دادن شرط لازم و کافی برای گزارش خود حرف دیگری ندارد و این همان عبث است. 460. هر گزارش بدلکارانه تلاشی برای اثبات بی بدلیت گزارشگرش می باشد، ولی اثری از خود بی بدلیت نیست و این همان کذب حاکم بر هر گزارش بدلی است. 461. احساس ضرورت یعنی نیاز به منحصر به فرد شدن. 462. اوج هر ضرورتی همان امکان آن است. 463. امکان هر چیزی امکان گزارش آن چیز است. 464. وقتی که از احتمال وقوع چیزی صحبت می شود، ضرورت وقوع آن گزارش می شود. 465. وقتی احتمال وقوع چیزی گزارش می شود، آن چیز قبلاً واقع شده است. 466. تفاوت زبانها تفاوت گزارشات است از جهان. 467. آموزش یک زبان خارجی یعنی بدل کردن زبان مادری عقیم شده برای مصرف مجدد. 468. آموزش یک زبان خارجی میسر نیست مگر اینکه فرد در درون خیش خاموش شده باشد، در غیر این صورت فقط میتواند زبان مادری را بدل نماید. 469. حوزه تفاهم واقعی زبانها همانا خاموشی است. 470. اگر ترجمه واقعی یک گزارش به زبانی دیگر میسر بود، هرگز زبانها وجود نمی‌یافتند. همه ی ترجمه‌ها جعلی است. 471. هیچ کس قادر نیست چیزی را به دیگری تعلیم دهد مگر اینکه او را متوجه یگانگی آن چیز کرده باشد. لذا همه ی آموزش‌های جدید مثل ترجمه‌ها بدلی است. 472. یک نظام آموزشی بی بدل آن است که بتواند یک را به شاگرد نشان دهد و بیاموزاند. 473. بی نیازی گزارشگر از گزارش خیش نشانی از بی بدلیت گزارش است. 474. هرچه که گزارش به حوزه یک نزدیکتر باشد، غیر منطقی تر می نماید، زیرا برای زنجیره علیت است، زیرا شهودی است. 475. همه فلسفه ها گزارش مصرفی نمودن جهان و انسان است. پس همه فلسفه ها از یک ارزش برخوردارند. 476 خودفروشی همان گزارش فروشی است. علم فروشی، هنر فروشی، سخن فروشی و رفتار فروشی. 477 هنر به حوزه بی بدلیت نزدیکتر است تا فلسفه. برای همین است که یک هنرمند خلاق و هنر نفروش در واقعیت زندگی به زاهد شبیه است، همانطور که فلاسفه اکثراً به تاجر شبیهند. 478 نخستین یک شناسان تاریخ انبیا بودند. اینان کاشف منطق منطق هستند. اینان ریاضیدانان واقعی بودند. 479 ریاضت فرسایش بین دوگانگی ها و ازداد است. یک مرتاز زور می زند تا بدل نشود و این تلاشی ناکام است، زیرا فقط کافی است که قناعت پیشه کند و راضی باشد به آنچه که دارد، و برای همین است که اکثر ریاضت ها ریایی هستند. 480 حتی گزارشات بدلی ماندنی تر متعلق به کسانی بوده است که هنوز تحت تأثیر جاذبه اخلاق عملی دین بودند. افلاطون، فلوتین، ابن سینا، فارابی، خواجه نصیر، پاسکال، نیوتن، اینشتین، دکارت، کانت، هگل، گوته، باخ، شکسپیر، داستایوفسکی، چخوف، تولستوی، کافکا، رمبو، پو، خیام، ابو ریحان بیرونی، ابن رشد، داروین و حتی مارکس و نیچه. 481 آن کس که به خدا و انبیا و دین فحاشی می کند مذهبی تر است تا آن که اصلاً به کلی آنها را از یاد برده است. 482 اسلام یعنی تسلیم یک شدن. 483 انسان کامل همان یک است، پس اسلام یک امر انتزائی و کلامی نیست. 484 عالم هستی گزارش یک است. اگر جهان را بیشتر از یک گزارش بدانیم، دوچار بدریت و دور افتادگی از آن شده ایم. 485 معرفت نفس یعنی گزارش گزارشگر، و این نزدیکترین راه به حوزه یک است. 486 محمد صلی الله نخستین کسی بود که به محضر یک رسید و دیدارش کرد، ولی فقط چند نفری او را باور کردند و اینها کسانی بودند که در سمت یک بودند. 487 علی علیه السلام نخستین کسی بود که یک شد. 488 یک دیدن محمد صلی الله و یک شدن علی علیه السلام واقعی واحد است. 489 واقعیت همان یک است و جهان هستی گزارش این واقعیت است. 490 نیایش عمومی ترین گزارش بی بدل است. 491 سوره حمد که ستون نماز است، از اول تا به آخر گزارش طلب بی بدلیت و یک است. 492 بین انسان و خدا فقط گزارشات بدلی انسان است که حجاب است و خاموشی رفع حجاب است. 493 آخرت در معنای قرآنی همان حوزه بی بدلیت و یک است. 494 حضور در حوزه بی بدلیت همان حضور در اصائه است و شاهد بر قیامت ها، و این همه حوزه ظهور واقعیت هر چیزی است. 495 وجود انسان بی بدل قیامت زاست. 496 ابلیس سلطان حوزه بدلیت است و با این حال این سلطان نیز تحت سیطره اصل بی بدلیت است، یعنی فقط آنهایی را می فریبد که قلب خیش را کافی نمی دانند و به خدا پشت می کنند. 497 در نظام بدلیت آنچه را که معنای چیزی می نامند همان بدل شده ی آن چیز بدلی است. 498 در نظام بدلیت مقوله معنویت همان جریان بدلکاری است. 499 در قرآن کریم و احادیث معتبر هرگز مقوله‌ای تحت عنوان ماده معنا یا عین ذهن نداریم که در حوزه ارزش‌های دینی باشد. 500 دوگانگی‌ها همگی ناشی از پشت کردن انسان به یک است، یعنی واقعیت. 501 جریان معرفت نفس همان سمت خلق شدن است و موجود گشتن و پا به واقعیت گذاشتن. 502 صدق واژه‌ای است که درستی یک گزارش را می‌خواهد نشان دهد. 503 صدق یک گزارش همان گزارش کامل خیش است در لحظه گزارشگیری. 504 اگر قرآن صادق ترین گزارش مکتوب موجود است، به این دلیل است که گزارش صادقانه محمد صلی الله از دل خیش است و لذا گزارش یک است. 505 گزارش هر چیزی همان گزارش گزارشگر است از علائمی که آن چیز در انسان به انسان نشان می دهد. 506 یک گزارشی که در سمت صدق ارائه می شود گزارشی نیست که لزوماً هیچ تناقضی در آن نباشد، بلکه گزارشی است که هیچ تناقضی در آن عمدن پوشیده نشده باشد. 507 اگر گزارش ها همگی در وهله نخست همان گزارش علائم هستند، به این معناست که چیزها ابزار گزارش انسان از خیشتن است. 508 وقتی چیزی به گزارش کلامی یا فکری در نمی آید، یعنی آن چیز هنوز به عرصه ظهور نرسیده است و در حال تکوین است، پس بایستی خاموش ماند و صبر پیشه کرد، ولی اکثران چنین نمی کنند و شروع به بدلکاری می نمایند و لذا ظهور آن واقعیت را در نمی یابند. 509 هیچ چیز غیر قابل گزارش وجود ندارد. 510 آنچه که موجب بدلی و کاذب بودن یک گزارش می شود تلاش گزارشگرش برای مخفی ساختن تناقضات حاصل از مشاهدات اوست. 511 یک گزارش هرگز قابل تکرار نیست. 512 هر گزارشی در آن واحد مسئول گزارشگیری و گزارشگری است. فقط در یک گزارش کاملا بی بدل است که این دوگانگی وجود ندارد و گزارش محض از واقعیت است، یعنی شهودی است. 513 پایان و انتهای هر چیزی همان بی انتهایی و ابدیت و واقعیت آن چیز است. 514 احساس نابودی و مرگ همان احساس واقعیت بدلکاری است. 515 گزارش جاودانگی همان انسان کامل است. 516 یک همان سرمنشأ جاوید منطق است. 517 سرچشمه منطق بی بدل دل است. 518 اخلاق راه و روش گزارشگیری و گزارشگری در حوزه و سمت یک است. 519 هیچ سیستم اخلاقی به وجود نمی آید مگر در مرتبه ای بر یکی از مدارهای حوزه یک. 520 هیچ گزارش واقعی کاذبی وجود ندارد، حتی کاذبترین گزارشات نیز جبران فقدان صدق را گزارش می کند. 521 همه صفات یک انسان و گزارش بی بدل در سمت یک و احدیت است که فهم می شود و نیز همه صفات یک انسان و گزارش بدلی. 522 حتی یک گزارش کاذب هم باور نمی شود مگر به نیت صدق. 523 وجود چیزی وقتی مسلم می گردد که گزارشگرش مسلم باشد. 524 حتی اصل عدم قطعیت نیز گزارشی از قطعیت است. 525 بدل کردن هر چیزی از دست دادن واقعیت آن چیز است. 526 بدل کردن یک چیز بدلی همان نابود کردن آن است. ذرات ضد ماده در فیزیک ذرات بنیادین همان بدل‌های حاصل از چیزهای بدلی است و لذا در جریان به وجود آمدنشان در دستگاه‌های شتاب دهنده مدرن با جفت بدلیشان با هم نابود می‌شوند، مثل پوزیترون‌ها که مثلا الکترون‌هایی با بار مثبت هستند، یعنی ای مثبت، و تئوری فریبنده انفجار بزرگ که ظاهراً محکمترین نظریه کیهانشناسی می باشد حاصل دکترین های جعلی ذرات ضد ماده است و محکم بودن این نظریه مدرن به جعلی بودن ذرات ضد ماده است. 527 گزارش ضد ماده در فیزیک جدید یک گزارش بدلی از بی بدلیت عالم هستی است. 528 ضد ماده گزارش بدلی از عدم است. 529 نور یک چیز بی بدل در عالم بدلی و در علوم بدلی است و چون فیزیک موجود بر دستگاه مختصات فرضی در ریاضیات استوار است، لذا واقعیت نور را به جای اینکه در محاسبات کلی خود همان 30 فهم کند، بر 32 فهم می کند. حالان که اگر در 30 به توان 30 فهم می نمود، به فهم دقیق تری از بدلیت حاکم بر فیزیک دست می یافت. تناقض آشکار فرمول ای مساوی MC2 تناقضی است که کل نظام علوم بدلی را به بازیچه می‌گیرد و دانشمندان را در این بازیگری تا سرحد جنون می‌برد. ای مساوی MC به توان C در توضیح واقعیت بدلی نور موفق تر است و علوم را در حوزه فیزیک به انتهای بدلیت می‌برد و برای همیشه تکلیفش روشن می گردد و این بازی را ختم می کند، وگرنه می بایستی ای مساوی MC کفایت می کرد. C2 همان نور بدلی بدل شده است، ولی از آنجا که M قدیمی ترین جعل حاضر در این فرمول است، لذا تمامیت این فرمول را در سکوت مرموزی به بازی می گیرد و هیچ کس چون اینشتین بر تضاد هولناک درون این فرمول آگاه نبود، ولذا مبرمترین وظیفه علم را روشن کردن تکلیف ای مساوی MC2 می دانست. 530 سرنوشت نسبیت که گل سرسبد همه اندیشه های علمی قرن است امروز آشکار است. بیمار اورژانس اینشتین به مدت نیم قرن در بیمارستان علم بالاخره جان سپرد و این خبر به واسطه بانیان نسبیت چنین اعلام شد: واقعیت مرده است. 531 اگر در جنجالی ترین کشف و معادله علمی قرن یعنی ای مساوی ام سی تو به جای سی تو همان سی قرار گیرد و سپس به جای سی همان سی به توان سی قرار گیرد و سپس به جای سی به توان سی ریشه سیوم سی قرار گیرد، آنگاه ای مساوی ام می شود و خیال همه هم راحت می شود و این گامی است به سوی واقعیت و این جریان بدل زدائی است، گرچه خود ای مساوی ام یک بدلکاری است ولی در سرآغاز کار قرار دارد و یک بدل دست اول است و می توان دوباره به ماهیت انکار شده و فرضی ام بازگشت و آنگاه به بنیاد اولیه جعل در علوم غربی رسید و تکلیف صفر و نقطه را هم روشن کرد. در اینجا رنجوری علم جدید روشن‌تر است. 532 علم رنجور گزارشی از انسان رنجور است. 533 رنجوری هر گزارشی گزارش میل به سلامتی است. 534 اگر گزارشگیر صادقی نباشد لذا گزارش رنجور بالاخره می میرد و همه پیروان و گزارشگیران خود را می کشد. 535 بیماری همان جریان سالم سازی است که موجود بیمار را یا به سمت حیات می کشاند و یا می کشد و از رنج می رهاند. 536 معمولا وقتی موجودی را بیمار می نامند که بیماریش زنگ خطر را به صدا درآورده باشد، یعنی آشکار شده باشد به صورت درد، ناهنجاری و رکود. 537 انسان بدلکار همواره سعی می کند که بیماری را خفه کند، یعنی صدای زنگ خطر را تغییر دهد و نه اینکه به جستجوی علل بروز آن براید. 538 امروز آنچه که علوم درمانی نامیده می شود غالبا کاری جز به زیر آب کردن و خفه کردن زنگ خطر بیماری ها ندارد. یعنی علوم درمانی عملاً ضد سلامت است و عامل مخفی نمودن امراض و ریشه‌ای نمودن آنها و لاعلاج کردن. 539 جسم و روان آدمی جامع جمیع ابزارهای احیاسازی خیش می باشد زیرا در سیطره بی بدلیت و حیات جاویده است. 540 روح همان جسم بی بدل است و جسم همان روح واقعیت یافته و ظهور نموده است. 541 بین جسم و روح فقط گزارشات وجود دارند و حجابند که به صورت احساسات، عواطف، اندیشه، رفتار و گفتار بروز می کند. 544 دل آدمی بی بدل ترین گزارش جسم از روح و روح از جسم است. 543 دل مفر گزارشگری و گزارشگیری بین جسم و روح است. 544 انسان اهل دل و مقیم مستمر دل همان انسان بی بدل است و از دوگانگی جسم روح رهیده است و لذا گزارشگر یک است. 545 آن که به گزارشات بی بدل رسید خاموش شد و آن که آن را گزارش نمود شهید شد. 546 معجزه گزارشی است که در آن ماهیت بدلی دنیای بدلکاران به نمایش گذاشته می شود، مثل شق القمر یا زنده کردن مرده. 547 قرآن کریم یک معجزه بی بدل است. 548 همین که می توان یک دنیای سراسر تناقض و تک پاره شده و نابود شده را گزارش نمود، نشانی از سمت بی بدلیت و یگانگی گزارشگر است. 549 قرآن می‌فرماید که اگر خداوند هر آن می‌خواست که فقط عدالت را اجرا کند، بشریت مدت‌ها پیش از این منفرد شده بود و این رحمت خداست که از عدل او پیشی می‌گیرد و مهلت بیشتری برای اهل توبه باقی می‌گذارد. پس بی بدلیت و یگانگی و سمت یک همان رحمت است و این نشانی دیگر از ماهیت ایثاری جهان است، زیرا جهان بستر گزارش هاست. و باز در قرآن داریم که ملائکه در حالی که عرش خداوند را حمل می کنند می گویند که خدایا تو به واسطه رحمت و علم خود جهان را انبساط و موجودیت دادی. پس ماهیت جهان رحمت و علم است و رحمت و علم ماهیتی واحد دارند و در سمت احدیت معنا و موجودیت می‌یابند. پس بشر نیز به علمی واقعی نمی‌رسد مگر از طریق رحم و ایثار. 550 هنر آبستره گزارشی دیگر از واقعیت محو شده در فیزیک کیهانی و کوانتا می باشد. بازی با رنگ ها و اشکال. 551 پل کله در حوزه هنر تا آبستره و پوچی محض ره پیمود و در اوج این پوچی توبه کرد و به ناگاه سیمای یک قدیس یافت و به سمت دین خدا رجعت نمود. وی در تجربه پوچی در جریان شدیدی از بدل زدائی قرار گرفت و پاک شد. ولی کسی چون نیکولای دیشتل که هم عصر و هم حرفه او در هنر نقاشی بود، در حوزه آبستره و پوچی محض و در جریان بدل زدائی از خیش دوام نیاورد و خودکشی کرد. این دو نفر در قرن بیستم در حوزه هنر بزرگترین درس عبرت برای هنر مدرن غرب می باشند که تنها راه نجات از جنون بدلگرایی همان ابزار زدائی است، زیرا بدلیت و خاصه بدلیت مدرن بدون ابزار به خودی خود جنون عقیم شدگیش را از دست می دهد و به خود می آید. 552 پیکاسو و براک و برمدار این دو کسانی چون دوشام و لوژه و دیگران حول محور مکتبی به نام کوبیسم در نقاشی نشان دادند که تصویرهای بدلی را اگر هزاران بار خرد و خمیر و خاک کنیم بازگو یا راه نجاتی از بدلیت نداریم و از میان خاکستر آنها باز هم همان صور بدلی در شبهی جنون‌آمیز تر سر برمی آورند و ما را ریشخند می کنند و برای رهایی از بدلیت و جعلیت هیچ راهی جز خلع ابزار شدن نیست، یعنی بدلیت را خلع سلاح کنی. مکتب سورئالیسم که مشابه ناقصتری از تجربه کوبیسم است نیز عملاً به حوزه بازیگری محض با صور خیالی اشیا رسید و کسی چون سالوادور دالی و مارگریت که در رأس و محور این مکتب قرار داشتند نهایتاً فقط به واسطه داروهای مخدر توانستند تا به آخر به این بازی جنون ادامه دهند تا کسب نان و نام نمایند و به تمدن دیوانه عصر خویش قضای ربانی برسانند.